سلام، درود و نور بر شما.
امیدوارم عالی باشید. حالتون چطوره؟ من مسعود بلاش هستم و شما دارید به پرونده دوم از مهندسی ذهن ثروتمندان گوش میکنید. امروز میخواییم در رابطه با ذهنیت یه آدمی صحبت کنیم که من خودم تو ذهنم بهش میلیاردر شریف میگم. یعنی هر موقع تو ذهنم میخوام از این آدم یاد کنم واقعا بهش میگم میلیاردر شریف. یکی از عجیبترین و باحالترین آدمها و ثروتمندهایی که تاریخ به خودش دیده واقعا، که حالا میگم چرا، چیکار کرده، چرا همچین نظری نسبت بهش دارم و اینکه اصلا چه ذهنیتی داشته که تونسته به لولی از ثروت، سعادت و رفاه برسه که در برهه‌ای ثروتمندترین فرد کل دنیا بوده. قبل اینکه شیرجه بزنیم تو ذهنیت اندرو کارنگی، میخوام یه چیزی تو پرانتز بگم. اگر داری به این فایل گوش میکنی در حالی که بهای اون رو پرداخت نکردی، نوش جونت. تا آخرش گوش بده، حتما باید گوش میکردی دیگه، خب؟ ولی اگر بهاش رو پرداخت کنی تو سایت razkahana.com قطعا بیشتر نتیجه میگیری. امروز میخوام این جلسه رو با یک سوال شروع کنم. خب به نظرت پول برای چیه؟ یکم بهش فکر کن. اصلا تا حالا بهش فکر کردی که پول واقعا برای چیه؟ میخوام یک دیدگاه تازه بهت بدم. آیا برای خرج کردنه؟ آیا برای پسنداز کردنه؟ پول واقعا برای چیه؟ برای امنیت؟ ما پول میخواییم باهاش آزادی داشته باشیم؟ پول میخواییم باهاش چیزایی که میخواییم و بخریم؟ اصلا برای چیه؟ بهش فکر کن. پول برای چیه؟ من خیلی وقته که یه چیزی تو زندگی آدم ها میبینم. هرچی آدم بیشتر از کمبود پول میترسه، بیشتر بهش میچسبه. هرچی بیشتر بهش میچسبه، کمتر جرأت میکنه ازش استفاده کنه و کمتر جرأت میکنه رو خودش سرمایه گذاری کنه. کمتر جرأت میکنه یاد بگیره، کمتر جرأت میکنه یک مهارت جدید رو شروع کنه و کم کم اینقدر این به پول میچسبه که پولی که قرار بود یک ابزار باشه تبدیل میشه به زندانی که روان آدم رو توش گیر میندازه. چیزی که دارم بهت میگم واقعا تجربه بیشتر از 7 سال آموزش، خودم توی این مسیر بودم، هزاران دانشپذیر داشتم. اگر به پول بچسبی، پول برات زندون میشه. به خدا نمیتونی ازش لذت ببری که هیچ. هی کمتر میشه. توی این جلسه میخوام بهت بگم برای چی. چون تو انرژی پول رو به گردش ننداختی و یاد نگرفتی که پول انرژیه. ایزه بده یه مثالی بزنم. بدن ما تقریبا 5 لیتر بدن هر کسی خون داره. حالا تصور کن این خون حرکت نکنه، فقط یه جا جمع بشه. چی میشه؟ همون چیزی که قرار بود بهت زندگی بده شروع میکنه به آسیب زدن. پول هم خیلی شبیه خونه تو بدن ماه. اگه جریان داشته باشه میتونه یک زندگی رو بسازه. اگه جریان داشته باشه میتونه فرصت بسازه، میتونه کسب و کار بسازه. اما اگه فقط جمعش کنی از ترس از دست دادنش، کم کم خودت اسیرش میشی. شاید باید همین 3-4 دقیقه رو 10 بار گوش بدی. ببین من نمیگم ولخرج باش، اصلا این اصلا ادوایس جالبی نیست، خطرناکه. دارم از یه چی دیگه حرف میزنم، دارم از جریان حرف میزنم. خیلی از آدم ها پولو خرج میکنن ولی جریان ایجاد نمیکنن. فرق این دوتا رو متوجه میشی؟ یکی میره هر هفته یه وسیله جدید میخره، این اسمش جریان نیست، این فقط مصرفه. اما یکی دیگه همون پول رو میده یک مهارت یاد میگیره، یک کتاب خوب میخره، یه ابزاری میخره که درآمدش رو بیشتر کنه، یه آموزش در حوزه کسب و کارش، یا روی سلامتی سرمایه گذاری میکنه، میره پول باشگاه میده. میخوام بهت بگم فرقش چیه. روی ذهنش سرمایه گذاری میکنه. پول از حساب بانکیش خارج شده اما به شکل بزرگتری داره برمیگرده، چون انرژی پول رو به گردش انداخته. این یعنی جریان. یه جمله هست که من خیلی دوستش دارم. بحث این امروزمون خیلی مهمه. شاید خیلی به چالش کشیده بشه یه سری چیزا درونت. یه جمله هست من خیلی دوستش دارم. میگه که پول مثل آب میمونه. اگر راه براش باز باشه برکت میاره. اگه فقط بخوای نگهش داری کم کم میگنده. حالا میخوام یک فکتی رو بگم. من خودم تو یک برهه‌ای از زندگیم واقعا اینو تجربه کردم. میخوام بگم که اگر این به این باگ دیگه شما بر نخورید خب، و بعد تونستم با آموزش با حلش کنم، حل شد و بعد نتیجهش رو دیدم که بعد از اینکه حل شد چطوری این جریان دوباره به گردش افتاد در زندگی من. من یک برهه‌ای از زندگیم هرچی پول در می آوردم همش به این فکر می کردم که اون خواسته ها و آرزوهایی که دارم آیا با این پول می تونم بهش برسم یا نه. بعد مثلا چون اون خواسته ها خیلی بزرگ بود همش یک حس کمبودی به هم دست می داد. انگار نمی تونستم با اون پول لذت ببرم، حال کنم باهاش. انگار همش یک دغدغه‌ای شده بود برام و این ذهنیت بد جور داشت منو اذیت میکرد. و الان میخوام در این جلسه از زندگی اندرو کارنگی تکنیک، نکته و مفهومی رو بهت بگم که اگه درکش کنی واقعا میتونی یه کاری کنی که پولت برات بچه کنه. کتاب ثروتمندترین مرد بابل رو اگر نخوندید حتما برید بخونید. واقعا یک کتاب داستانی بی‌نظیر که یک پند فوق‌العاده بزرگ در عین سادگی داره. بعضیا میخونن جدیش نمیگیرن، از کنارش رد میشن، بعدن پشیمون میشن. رشد میکنن، و نمیگم رشد نمیکنن ولی پشیمون میشن. یه سریا میرن کتابو میخونن، ادوایس توشو خیلی جدی میگیرن و واقعا زندگیشون خیلی فرق میکنه، فرق خواهد کرد با حالتی که این کارو نکنن. پول براشون پول میاره. اصلی که آرکاد در ثروتمندترین مرد بابل میگه به زبان ساده که تو برای پول کار نکن، یه کاری کن که پولت برات بچه کنه، پولت بره برات برکت بیاره، پولت بره برات پول بیشتر بیاره. گفتم مثل آب میمونه. شاید از خود بپرسی یعنی نباید پسنداز کنیم کلن؟ اتفاقا چرا؟ ولی فرق هست بین پسنداز و احتکار. فرق هست بین آینده نگری و ترس. بعضی آدم ها پول نگه میدارن خب چون برنامه دارن. بعضی ها نگه میدارن چون میترسن. ظاهرش یکی ها، اما ذهن زمین تا آسمون فرق میکنه. یکی از پولش رو داره هی جمع میکنه، میگه آقا بیا بریم یه کافه چیزی، میگه نه آقا پولم رو دارم جمع میکنم. این تو ذهنش اینه بره برای بیزینسش یه کاری بکنه. این تو فکرش اینه برم یه آموزش جدید بخرم. این تو فکرش اینه برم یک حرکت جدید رو یاد بگم، کلاس موسیقی رو ثبت نام کنم، زبانم رو شروع کنم، ها؟ یه کتابی بخرم. شاید اصلا بیزینسمن پولش رو داره جمع میکنه که بره یک ابزاری برای کارش بخره. اما اون یکی دیگه نگه میداره چون میترسه که نکند تمام شود، نکنه تموم بشه. میترسه از کم شدنش، میترسه. یادت نره که پول انرژیه. یادت نره که باید به گردش بندازیش. کسی که بچسبه به پول، پول عامل دغدغه ذهنی میشه براش. میدونی شاید تجربهش رو داشتی، یه وقتایی هی میخواستی کمتر پول خرج کنی چون میترسیدی که الان داره پولام تموم میشه. هی یه اتفاقایی میافتاده که تو بیشتر پول خرج کنی. را در رو پیش میاد. یا اون ماشین یه خرجی برمیداره، یا یک چیزی پاره میشه، یه چی خراب میشه. تو اینجا باید بفهمی که داری با انرژی پول بد بازی میکنی. ظاهر این دو نفر که دارن پول جمع میکنن یکیه ها، اما ذهنیت چون زمین تا آسمون فرق داره، الاعمالو به نیاد، نتیجه هم فرق میکنه. حالا میخوام یه سوال ازت بپرسم. جوابش رو تو ذهنت با خودت مرور کن. من یه بار اینو تو استوری پرسیدم، خیلی جوابهای جالبی گرفتم. یعنی از جوابهایی که مردم بهم دادن فکر میکنم نزدیک بیشتر از 1000 نفر اون پیامو جواب دادن بهم. واقعا من ندید میتونستم بگم باوری مالی چطوریه طرف. یعنی مثلا بهم گفته بود که میرم با این پول چقدرشو پس انداز میکنم، چقدرشو برای مثلا چیکار میکنم، دیگه نمیخوام واردش بشم. ولی قشنگ میتونستم بفهمم که این چه باور مالی داره. اگه امروز 10 میلیارد تومان بهت بدن، 10 میلیارد تومان بهت بدن، اولین فکرهایی که از ذهنت رد میشه چیه؟ دو تا ذهنیت اینجا وجود داره. نفر اول همش میگه برم چی بخرم، اینو بخرم، اونو بخرم، باش برم مثلا فلان جا انقدر اشغال کنم، باش فلان کنم. یک نفر دیگه هست که میگه با این نیازاشو برمیداره، خب، اما از خودش میپرسه چطور میتونم اینو تبدیل به چیزی کنم که ارزش بیشتری تولید کنه. این سوالو یه جا بنویس. چطور میتونم اینو تبدیل به چیزی کنم که ارزش بیشتری تولید کنه؟ همین یک سوال فرق دو نوع ذهنیته. نفر اول فقط خرجش میکنه. این من یه همچه آدمی اینطوری بهم بگه مطمئنم که اون پولو به دست نمیاره. اصلا بازی انرژی پول رو آدم اگه متوجه بشه، به خدا خیلی فکر کنید رو حرفای این جلسه. واقعا دارم میگم. باید درکش کنی. و امشب میخوام در مورد مردی حرف بزنیم که به نظر من خیلی زود این تفاوت رو فهمید. اندرو کارنگی. یکی از ثروتمندترین انسانهای تاریخ دیگه. اما یه چی منو خیلی جذبش کرد. اون میزان پولش نبود. طرز فکر و ذهنیتش بود. اندرو کارنگی توی اسکاتلند به دنیا میاد. خانوادش فقیرن. فقیرن خانوادش. پدرش بافنده بوده. اما دستگاه‌های جدید میاد، انقلاب صنعتی به وجود میاد، کارش و پدرش از دست میده، خانوادش مجبور میشن مهاجرت کنن. اینایی که دارم میگم و گوشه ذهنت یه کوچولو تصورم بکن که چه حسی داره چنین زندگی. وقتی وارد آمریکا میشن هیچ سرمایه‌ای نداشتن، نه آشنایی، نه کارخونه‌ای، نه ارثی، نه سرمایه گذاری. فقط انگار میرن با یه امیدی که مثلا بریم که بلکه یک اتفاق خوبی بیفته دیگه، به خدا، یعنی اینجا که هیچ خبر نیست. و امروز داشتم به داداش کوچیکم همینو میگفتم، همینجا یه پرانتز باز کن، داشتم میگفتم درها برای انسانهایی باز میشود که حرکت میکنند. حرکت کنی در برات باز میشه، حرکت نکنی خبری هم نیست. حالا اولین شغلش توی یک کارخونه پنبه کارگری میکرده. حقوقش خیلی کم بوده. ولی یک اتفاق خیلی مهم تو همون سالها برای اندرو کارنگی میفته. اتفاقی که اگه از من بپرسی به نظرم شروع واقعی ثروت اندرو کارنگی بوده. اولین حقوقش نبوده، اولین سرمایه گذاریش هم نبوده. بلکه زمانی که فهمیده که دانش میتونه سرمایه باشه. میگن نزدیک محل زندگیش، خب خوب گوش بده، خیلی فقیر بودن دیگه. آدم تو وقتی تو تضاد قرار میگیره خلاق میشه. همیشه بزرگترین خلقها از دل بزرگترین تضادها به وجود میان. تو نزدیک محل زندگیش یک یارو خیرخواهی بوده، کتابخونه شخصیشو برای جوانای کارگر باز کرده. خیلی ها میتونستن برن، اما حالا نمیرفتن، چون حالا یا خسته بودن یا حوصله نداشتن یا فکر میکنن چرت و پرته یا میگفتن بعدن. اما اندرو کارنگی بعد از اینکه کلی کار میکرده و اینا، بعدش میرفته کتاب میخونده، میرفته تو کتابخونه اون بنده خدا، شروع میکرده به کتابها رو خوندن. و یه چیزی رو واقعا اینجا جا داره بگم که خیلی از مردم وقتی صحبت سرمایه گذاری میشه فقط یاد بورس و طلا و دلار و کریپتو و اینجور چیزا میفتن. اما به نظر من اولین سرمایه گذاری هر انسان و مهمترینش باید روی ظرفیت فکر کردن و ذهنیت خودش باشه. چون اگه ظرفیت ذهن بزرگ نشه، ظرف ذهن بزرگ نشه، حتی پول زیادم وارد زندگیت بشه، احتمال اینکه نتونی نگهش داری خیلی زیاده. خیلی زیاد. من همین چند روز پیش داشتم یه سرچی تو اینترنت بزنید، من دیگه اینو نمیارم تو این جلسه نمیگم چون صحبتای مهمتری داریم. فقط به این سرچ کنید کسانی که لاتاری بردن، سرنوشت کسانی که لاتاری بردند، تعجب میکنید. برید بخونید کسایی که ذهنیت کمی فقیری داشته لاتاری برده، یک رقم خیلی بالای پول، مثلا 10 میلیون دلار. بعد برین ببینید که چه اتفاقی براشون افتاده. شاید خیلی جالب باشه، بر من که خیلی جالب بود. اما میخوام برسم به یکی از مهمترین چیزهایی که واقعا از زندگی کارنگی یاد گرفتم. کارنگی یه جمله معروفی داره، میگه ثروتمند شدن بیشتر از اینکه نتیجه سخت کار کردن باشه، نتیجه درست فکر کردنه. ثروتمند شدن بیشتر از اینکه نتیجه سخت کار کردن باشه، نتیجه درست فکر کردنه. ببین کی داره اینو میگه؟ یه کسی که تو فقر به دنیا میاد تبدیل میشه به ثروتمندترین فرد زمان خودش. البته این اصلاً به این معنی نیست که کار نکنا، خب چون خود کارنگی قشن کار میکرده، تو جوانی فوق‌العاده سخت هم کار میکرده، اما توی جایی از زندگی به یه حقیقت مهم میرسه. اون متوجه میشه که اگه همیشه فقط زمانش رو به خود بفروشه هیچ وقت آزاد نمیشه. بعد کم کم شروع میکنه سرمایه گذاری کردنهای کوچیک تو جاهای مختلف. یعنی شروع میکنه یه کارایی میکنه، توی جاهای پول میذاره که این پول دوباره پول بیاره براش. یعنی پول براش کار کنه، نه اینکه اون برا پول کار کنه. به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما تو مدرسه و جامعه یاد گرفتیم اینه که فکر میکنیم باید میزان پولی که دریافت میکنیم بر اساس میزان کارمون باشه. این یک طرز فکر خیلی قدیمی در رابطه با پوله که مثلا شما داری 8 ساعت کار میکنی، به ازای 8 ساعت کار باید حقوق دریافت کنی. مثل کارگرهای روزمزد در نظر بگیرید دیگه. مثلا طرف با خودش میگه من باید 12 ساعت یا 8 ساعت هر چقدر کار کنم که ساعتی اینقدر در میاد و من این مقدار پول میگیرم. اما یه سوال مهمتر وجود داره از زندگی اندرو کارنگی، کاری که اونم اینه، کاری که امروز انجام میدم 5 سال دیگه هم باید هر روز خودم همین جوری انجام بدم که بهم نتیجه بده. اگه جوابش آره است، تو داری زمان تو میفروشی. اما اگه کم کم داری یه چیزی میسازی که مستقل از حضور تو میتونه برات درآمد کسب کنه و ارزش تولید کنه، تو داری دارایی میسازی. میتونه اون دارایی یه محصول باشه، میتونه یه مهارت باشه، میتونه یه کتاب باشه، میتونه یه آموزش باشه، میتونه یه سرمایه گذاری باشه. شکلش مهم نیست، چون من استاد اقتصاد نیستم. طرز فکر پشتشه که مهمه. من با ذهنیت این ماجرا کار دارم، چون اونه که مهمه. واقعا یک اتفاق خیلی جالبی توی زندگی اندرو کارنگی میفته، توی بیوگرافیش هست، که همون اتفاقیه که باعث شد ما امروز کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو داشته باشیم. کارنگی بعد از سالها مطالعه و تو زندگی خودش پیاده کنه و نتیجه بگیره، یه نتیجه عجیبی رو کشف میکنه. اون مطمئن میشه که موفقیت اتفاقی نیست. اگه یه نفر موفق شده، شاید بشه گفت شانسیه، دو نفر بازم شاید، اما وقتی صدها انسان موفق با وجود تفاوت در کشور، شغل، شرایط مختلف، الگوهای مشترکی رو دارن، این دیگه اسم شانس نیست. اینجاست که باید تحقیق کنی، باید ببینی این آدم ها چطوری فکر میکنن، چه سوالهایی از خودشون میپرسن، چطور تصمیم میگیرن، با شکست چیکار میکنن، با پول چه رابطه ای دارن. به همین دلیل اندرو کارنگی از ناپلئون هیل میخواد که 20 سال از عمرش رو صرف مطالعه زندگی افراد موفق کنه. نه برای اینکه کتاب معمولی بنویسه، برای پیدا کردن قوانین مشترک موفقیتشون. و به نظر من واقعا این یکی از بزرگترین پروژه های تاریخ توسعه فردیه. ببین چه کار بزرگی کرده اندرو کارنگی، خدا خیرش بده. واقعا این نشون میده که یه آدمی بوده که بقیه انسان ها هم براش مهم بودن. و این چه درس بزرگیه که ما فکر نکنیم بقیه انسان ها، خیلی ببخشید عذر میخوام، مثلا پشمک حاج عبدالله، ما فقط خودمون مهمیم. من شنیدم به خدا اینو از بعضی ها، مثلا میگن نه آقا فقط خودت مهمی. این اصلا بحث انرژیشو کار ندارم، ولی اینکه ما اصلا برامون مهم نباشن بقیه آدما، مثلا طرف داره یه کاری ازت، تو میتونی براش انجام بدی، با خودت بگی آ به من چه ربطی داره، ولش کن. خب این از زندگی اندرو کارنگی نشون میده که واقعا مهم بوده براش بقیه مردم. این ذهنیت بقیه انسانها رو جدا از خود ندیدن و اگه میتونی یه دستی بگیری، یه حالی بدی، یه کمکی بکنی، حتی این میتونی یه لبخندی باشه، اینو دریغ نکنی واقعا. و این خودش برکت میاره، چون تو وقتی خوب باشی با تمام آدمها، کسی رو دشمن خودت نپنداری و همه چی رو ذهنی و درونی بدونی، تو عشق میدی به بقیه آدمها و عشق دریافت خواهی کرد. خب یه چیزی از زندگی اندرو کارنگی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد وقتی داشتم رو زندگی نامش کار میکردم و اونم آخر زندگیشه که تو اوج ثروت تصمیم میگیره بخش بزرگی از دارایی خودش رو ببخشه. کمک میکنه بیشتر از 2500 کتابخانه عمومی ساخته بشه. دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، مؤسسات علمی رو حمایت میکرده. حالا شاید با خودت بگی اون چون خیلی پول داشته این کار رو میکرده، خب اما من فکر میکنم واقعا خیلی ماجرا عمیق‌تر از این حرفاه. یه جمله‌ای هست تو به اندرو کارنگی نسبت میدن، میگه یه جمله معروفی داشته، میگفته کسی که ثروتمند از دنیا بره با شرمندگی از دنیا رفته. معتقد بوده که ثروتمندان در نهایت در پایان عمرشون باید اون ثروت رو برگردونن و صرف خدمت رسانی و یک اضافه کردن یک ارزش دوباره به جامعه بشه. کسی که ثروتمند از دنیا بره با شرمندگی از دنیا رفته. و فکر کن همه این قانون رو پیاده کنن. این به این معنی است که پول نه، اتفاقا به این معنیه که خیلی باید پولدار بشی، خیلی باید بازی پول و انرژی پول رو درک کنی، خودت عشقش رو ببر، ارزش اضافه کن، دارایی خلق کن، این انرژی رو به گردش بنداز، حتما هم آخر عمرت این رو ببخش. چه ذهنیت قشنگیه، به خدای تمرین فکر کن بهش. من یه شب فکر کردم بهش، اشکم در اومد. اصلا یه هدف جدید برام خلق شد وقتی زندگی اینو خوندم. خودتو تصور کن تو 80 سالگی، انشالله خدا من 100 سال عمر با عزت به همتون بده، تو 80 سالگی، تو 90 سالگی، در انتهای عمرت یک آدمی شدی بی نهایت ثروتمند و تصمیم میگیری همه ثروتت رو به تبعیت از اندرو کارنگی ببخشی و برای اضافه کردن یک ارزش به جامعه. خیلی قشنگه نه؟ مطمئنم الان بهش فکر میکنی اصلا خنده میاد رو لبات. اینو ببند با خودت. جهان به انسانهایی که نیت پاک دارن کمک میکنه. ثروت وقتی کامل میشه که فقط زندگی تو رو بهتر نکنه، بتونه زندگی دیگران رو هم لمس کنه. دیدی بعضیا وقتی میرن یه چی میخرن، طرف شروع میکنه لنجه کردن، الا بلا، یارو میگه بابا به جان بچه هم برام نداره، به خدا نمی صرفه برام، فروشنده داره خودشو پاره میکنه، این نه آقا کم بده، مثلا کم کن برام، فلان کمت میدم، مثلا کم بهت پول میدم. بابا بذار جریان پیدا کنه، بذار انرژی پول این با عشق بده بره برات برکت بیاره، به اونم فکر کن. میدونی اصلا وقتی پول خرج میکنی یه ترسی میاد سراغت که نه اون میره بر میگرده. و اینجا یه نکته ذهن‌آگاهی وجود داره. وقتی تمام هویتت رو به داشتن گره میزنی، همیشه از دست دادن میترسی. ببین ذهنیتی که اون اول گفتم، چی میشه که یک آدم از دست دادن میترسه وقتی هویتش رو به داشتن گره میزنه؟ اما وقتی هویتت رو به خلق کردن گره میزنی، دیگه ترس خیلی کم میشه، چون میدونی اگه یه بار خلق کردی دوباره هم میتونی خلق کنی، چون میدونی که یک کارهایی کردی، یک تصمیماتی رو گرفتی که این پول بره برات پول بیاره، سرمایه گذاری کوچولو کوچولو کردی، مثل خرید سهام یه جایی، مثلا خرید طلا، مثلا یه آموزشی رفتی دیدی، تو کسب و کارت یک آموزشی کسب کردی، رفتی نقره خریدی، چه میدونم سرمایه گذاری کردی دیگه، یه کاری کردی که دارایی خلق کنی. اونجا دیگه تو خیلی ترست کمتر میشه به نظرم، چون میدونی که انرژی پول رو به گردش انداختی و این پول میره و برات برکت میاره. و به نظر من این دقیقا همون ذهنیتیه که اندرو کارنگی داشته. اون خودش رو صاحب پولها نمیدونسته، اون خودش رو کسی میدونسته که من این انرژی رو به گردش میندازم برام برکت خلق کنه. همینجوری هم بوده زندگیشا، اصلا همینجوری میشه که ثروتمند میشه. حقوقاش رو میرفته سرمایه گذاری میکرد. اون زمان تلگراف آمریکا خیلی رو بورس بوده، صنعت ریل و راهن و اینا تو آمریکا خیلی رو بورس بوده. اندرو کارنگی میاد اینو متوجه میشه، مثلا حقوق در میورده میرفته مثلا یک بخشی از سهام راه آهن رو میخریده مثلا، چون میدونسته داره روش میکنه، مثلا میرفته یک ذره از سهام فلانجا رو میخریده. اینو هی پولمو برم اینو بخرم که ارزش خلق کنه، اینو بدم بخرم، یهو باعث میشه که تو هم ارتباطاتت گسترده تر بشه. همین که اون پولا یهو به خودت میای میبینی هی دارن برای برکت میکنن. ها متوجه منظورم میشی؟ میخوام این ذهنیتو داشته باشی. ها توی کتاب ثروتمندترین فرد بابل پیشنهاد میده، مثلا میگه کتاب قدیمیه دیگه، میگه آرکاد میگفت برید گوسفند بخرید، بره بخرید، پولتون رو بدید بره بخرید، این بره میره چاق میشه، چله میشه، گنده میشه، پولتون مثلا 10 میلیون دادی بره رو خریدی 40 میلیون میفروشیش. پیشنهاد میکنه مثلا برید گاو بخرید، میگه گاو میرید میخرید، شیر میده، شیرش هر روز میفروشید، بهتون سکتون داره سکه میزاد براتون. بعد اون گاوه هم بزرگ میشه، خود گاوه هم میتونی باز بدی دو تا گوساله بخری، باز گوسالت بزرگ میشه. متوجه منظورم میشی؟ این ذهنیت یه کسیه که بازی پول و بازی انرژی رو فهمیده. اگه وقتی یه پولی دستت بیاد بخوای بچسبه بهش، نه اینو با هیچکی نمیدم، مال خودمه، این میگنده اصلا باعث عذابت میشه. ولی وقتی بازی راحت هم برات میاد، همینطوری راحت هم هی ارزش خلق میکنی، میدونی که این انرژی رو چطور به جریان بندازی و میدونی که این انرژی دوباره بر میگرده به زندگیت. ما از زندگی اندرو کارنگی و تمام کسانی که توی این سیستم آموزشی میخوایم در موردشون صحبت کنیم، یه چیز رو واقعا میخوام برداشت کنیم دیگه، اونم اهمیت ذهنیته. اما اهمیت کار نیست، اهمیت ذهنیت و نیت پشت اون کاره. بذار یک تصویری بهت بدم که ببینی این چقدر مهمه. خب فکر کن دو نفر کنار هم دیگه نشستن، هر دو نفرشون 1 میلیارد تومان پول دارن. خب نفر اول هر روز فقط داره به این فکر میکنه که چطوری کمتر پول خرج کنه که پولش کم نشه، نکنه عددش به هم بخوره، خراب بشه، کم بشه، اشتباه کنه. همه توجهش روی حفظ کردن اون پوله. اما نفر دوم به این فکر میکنه که چطور میتونم با این پول ارزش بیشتری خلق کنم. خب جالبه دیگه، از بیرون هر دو نفرشون یه مقدار پول دارن، اما از درون اصلا شبیه هم نیستن. یکی ذهنش رو ترس تنظیم شده، اون یکی ذهنش رو خلق تنظیم شده. و زندگی معمولاً به همون جهتی رشد میکنه که توجه تو هر روز اونجاه. یه تمرین از یکی از اساتید مالیم واقعا میخوندم کتابشو، میگفت تمام دارایی هاتون رو لیست کنید، بشین هر آنچه دارایی دارید در زندگی لیست کنید، بدهیاتون رو کم کنید، یه رقمی براتون میمونه، اینو بنویسید و به خودتون تعهد بدید که هر 3 ماه یک بار دوباره بیایید دارایی هاتون رو بررسی کنید. یه استدلال خیلی جالب پشتش داشت، میگفت کسی که توجهش رو افزایش سرمایه و داراییش بره، این ناخودآگاه طبق قوانین انرژی دارایی و سرمایهش بیشتر میشه. خیلی جالبه نه؟ به خود بمنده 3 ماه دیگه میام این بیشتر شده و هی تلاش میکنم بیشترش کنم. واسه همینه که من همیشه میگم پول قبل از اینکه واقعا یه موضوع اقتصادی باشه یه موضوع روانیه. اگه رابطت با پول بر پایه ترس باشه، حتی اگه پول زیادی هم به دست بیاری، این بهت آرامش نمیده. اما اگه رابطت با پول بر پایه خلق ارزش باشه، کم کم ذهن تغییر میکنه. میخوام یه تمرین ذهنی بهت بدم، خیلی کمکت میکنه، خیلی حس خوبی میده واقعا. از امروز به بعد هر موقع خواستی کارتتو بدی یه جا کارت بکشی، هر چی، به این فکر نکن که الان که داره کارت میکشه سری به این فکر نکن که چقدر از اون عدد کم میشه، حالا چقدر دیگه کمتر شده، چقدر کم شده، چقدر از حساب پول خارج شده. به این فکر کن که من انرژی پول رو دارم به گردش میندازم با عشق، اینو دارم میدم یه چی میخرم استفاده میکنم، عشقشو میبرم. پول برام اینه، انرژی این پول رو با عشق میدم به گردش میندازم و مطمئنم که چندین برابر این انرژی به زندگی من برخواهد گشت. هر موقع خواستی یه کارتی بکشی، یه پول خرج کنی، چند تا دم آوازدم آگانه بگی، یاد این حرف من بیفت. پول خرج کردن دیگه نباید بهت حس بد بده. وقتی داری پول خرج میکنی به انرژی فکر کن، این انرژی میره دوباره برمیگرده. ذهنت باز باشه دوباره برمیگرده. و اگه بخوام تمام زندگی اندرو کارنگی رو توی یه جمله خلاصه کنم، اون جمله اینه که قبل از اینکه سرمایت رو بخوای زیاد کنی، ظرفیت ذهنت رو زیاد کن. چون اگه ظرفیت ذهنت روش نکنه، پول برات استرس میاره فقط. اما وقتی ذهنت روش میکنه، پول تبدیل برات میشه به یک ابزار، یه ابزاری که دوباره میتونی باش خلق ارزش کنی، نه یک دغدغه، نه یه چیزی که تبدیل به آینه دقت میشه. از این به بعد کمتر واقعا از خودت این سوال رو بپرس که چطوری بیشتر کار کنم. سوال اصلی باید این باشه بعد خوندن زندگی اندرو کارنگی که چطور بهتر فکر کنم، چطور بیشتر یاد بگیرم، چطور ارزش بیشتری خلق کنم، چطور سرمایه گذاری های بهتری داشته باشم. از صمیم قلب پیشنهاد میکنم یک مستر مالی برای خودتون انتخاب کنید، داشته باشید، حتما آموزش ببینید. من اون روز توی استوریا داشتم میگفتم، این درسی بود واقعا که من از مطالعه انسانهای موفق یاد گرفتم و به شما هم دارم میگم که حتما یک کسی رو که مورد اعتماد، نتیجه داره، کار درسته، انسان خوبیه، انسان با رزومه‌ای رو انتخاب کنید و ازش مفاهیم اقتصادی رو یاد بگیرید، مفاهیم سرمایه‌گذاری رو یاد بگیرید. با خودتون نگید ولش کن حالا اینا به چه درد من میخوره، من که کارخونه دار نیستم، من که فرنسام. نه، بزرگ فکر کن، ظرف ذهنتو بزرگ کن اگه میخوای آب زیادی توش جا بگیره. این باران داره میباره، ولی ظرفی که ما نگه داشتیم که این آب بریزه توش، همون ظرف ذهن ما. واقعا فرقی نمیکنه خانه‌دار باشید، خانوم باشید، آقا باشید، بیزینسمن هستی تو بازار کاری، که قطعاً باید این کار رو انجام بدی. باید یک مستر مالی داشته باشی که آموزش ببینی در خصوص سرمایه گذاری. بازی پول و ثروت، وقتی زندگی انسانهای موفق رو نگاه میکنی، بازی با انرژیه. ببین، تو اگه در طول روز از صبح تا شب تمام توجهت روی کمبود باشه، رو گرونی باشه، رو ترس باشه، رو اینکه نمیشه باشه، به نظرت مغزت داره دنبال چی میگرده؟ دنبال فرصت میگرده؟ فکر نمی کنم. یا دنبال مدرک برای اینکه ثابت کنه حق با توه؟ مغز ما واقعا خیلی موجود وفاداریه. هر چیزی رو که بهش تکرار میکنی عادت میکنه و شروع میکنه تو دنیای اطرافت هم دنبالش میگرده. اگه هر روز به خودت بگی همه راه ها برای من بسته است، ذهنت شروع میکنه راه های بسته رو ببینه. اما اگه هر روز از خودت بپرسی چه زیبایی هایی در زندگیم وجود داره، چه خوبی هایی در زندگیم وجود داره، چه نعمت هایی در زندگیم وجود داره، کجاها فرصت رشد وجود داره، من کجاها میتونم سرمایه گذاری خوبی داشته باشم، اتفاق عجیبی میفته واقعا. کم کم چیزهایی رو میبینی که قبلا اصلا بهشون توجه نمیکردی، اصلا بودن تو متوجهشون نمیشدی. به نظر من این همون چیزیه که خیلی ها بهش میگن ارتعاش. اما من دوستم واقعا یه جور دیگه تعریفش کنم. ارتعاش یعنی کیفیت قالب فکر و احساسی که هر روز باش داری زندگی میکنی. این ارتعاش تو رو مشخص میکنه و این ارتعاش یا میتونه مثبت باشه یا میتونه منفی باشه. تو اگه رو کمبود تمرکز کنی، این ارتعاش منفیه، کیفیت قالبش پایینه دیگه، فکرت بده، احساست هم بده. اما این ارتعاش مثبت باشه، یعنی تو توجه و انرژیت روی فراوانی های، روی داشته های زندگیته و این کیفیت قالب ارتعاش، یعنی بالاه. هرچی کیفیت بالاتر باشه، سرعت خلق اتفاقات خوب بیشتر میشه. اگه هر روز با احساس کمبود از خواب بیدار بشی، تصمیماتت با احساس کمبوده، با احساس کمبود خرج میکنی، با احساس کمبود مذاکره میکنی، حتی حرف زدنت بر اساس کمبوده، اعتماد به نفس، عزت نفس تو جمع بر اساس کمبوده، فرصتها رو همیشه از پشت عینک کمبود میبینی. متوجه این میشی؟ تجربهش رو داری دیگه. اما وقتی ذهنت رو آگاهانه روی فراوانی تنظیم میکنی، رفتارت کم کم تغییر میکنه، جرأت بیشتری پیدا میکنی، روابط متفاوت تری میسازی، چون تو با اعتماد به نفسی، تو ذهنت ساختی، فرصتها رو بیشتر میبینی. و بعد از یه مدت از بیرون اینطوری به نظر میرسه که انگار دنیا باهات مهربون تر شده، اتفاقای خوب برات میفته. این در حالیه که خودت خوب میدونی که تو دنیای درونت رو عوض کردی. میخوام تمرین ساده دیگه هم بگم و این جلسه رو تمامش کنیم. از فردا صبح قبل از اینکه گوشی تو برداری، صبح که بیدار میشی، فقط 5-6 دقیقه بشین، 3 چیزی که بابتشون خیلی قدردانی میکنی رو تو ذهنت مرور کن، یا بنویس، من پیشنهاد میدم بنویسی، و این کار رو انجام بده برای اینکه حس خوبی در تو بیدار بشه، برای اینکه کیفیت ارتعاشت بالا بره. بعد از خودت بپرس امروز اگه قرار باشه یک فرصت خوب وارد زندگیم بشه، دوست دارم اون فرصته چی باشه. ببین، ما این کار رو نمی کنیم برای اینکه همون روز معجزه اتفاق بیفته. وظیفه ما یه چیزه، وظیفه جهان هم یه چیزه. وظیفه ما اینه کیفیت ارتعاشمون رو ارتقا بدیم مدام، و وظیفه جهان اینه که بر اساس کیفیت ارتعاش ما اتفاقات رو جلوی پامون بذاره. این برای این نیست که معجزه اتفاق بیفته فردا. میخوام ذهن درست داشته باشی. این برای اینه که ذهنت بدونه از امروز قرار دنبال چی بگرده. داری RAS تو از همون اول صبح تنظیم میکنی. و باور کن وقتی جهت توجهت عوض میشه، جهت تصمیماتت هم عوض میشه. و وقتی تصمیمات عوض بشه، نتایج زندگیت هم عوض میشه. و این همون چیزیه که اندرو کارنگی بهش میگفت درست فکر کردن. به پایان این پرونده رسیدیم و فکر میکنم این جلسه انقدر مطالب واقعا عمیقی رو داشت که شاید نیاز باشه چندین بار بهش گوش بدید که ملکه ذهنتون بشه. هر بار به این فایل ها گوش میدی و هی تکرار میکنی و هی تکرار میکنی و هی تکرار میکنی، هی سیمکشی های مغزت و ذهنت قوی تر میشه. خود همین فایل ها باورسازی میکنه در شما. و انجام تکنیک ها هم که دیگه جای خود در موردش صحبت نمی کنیم. تا قسمت بعدی و کالب و چکافی یک ذهن بزرگ دیگه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. عشق است.